أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو من شروع کردم تحت عنوان حق و تکلیف، چون در سالهای دهه 70 بحثی بین روشنفکران دینی و اندیشمندان درگیر شده بود تحت عنوان اینکه اصولا دین تکلیف آور است و انسانی که مطلق شد دیگر صاحب حق نیست، و بنابراین دین و دینداری ناقض حقوق انسان است. یعنی انسان وقتی مجبور شد کاری را انجام بدهد دیگر صاحب اختیار و انتخاب نیست. دوستانی که اون بحث رو مطالعه کردن گفتن یه بخشش نامفهومه و اگر که روی اون توضیحاتی داده بشود این بحث حق و تکلیف خودش یه مجموعه میشه که میشه در اختیار مردم قرار داد. ما میخواستیم در اون بحث ثابت بکنیم که انسان در دینداری و در انتخاب دین آزاد، مثل انتخاب هر اعتقاد دیگری فرق نمی کنه. یعنی مثلا یک انسان اگر مارکسیست باشه این مختار و صاحب حقه، و اگر که آمد و دین اسلام رو پذیرفت مکلف میشه، یا اگر که مثلا در مکتب لیبرالیزم باشه و اصول لیبرالیستی رو پذیرفته باشد این آزاد و صاحب حق، ولی اگر مسلمان شد مکلف و حقی ندارد، اختیار از او سلب میشه. مدار بحث من این هست که انسان تا کاری را نپذیرفته است آزاده، هر کاری وقتی پذیرفت مسئول و مکلف است که اون کارو درست انجام بده. در هر شغل و سمت و اعتقادی که شما بگیرید این هست. بنابراین قبول مسئولیت بخشی از اختیار و آزادی انسان رو سلب میکنه. یعنی یک کسی که دبیر شد این دیگه مختار نیست و آزاد نیست که تا ساعت 11 یا 10 یا 9 صبح بخوابه. این مکلف میشه که سر ساعتی که تعهد سپرده است و مقرر است اونجا حاضر باشه، و تنها تعهدش نفس حضور نیست، متعهد است که درس هم بده. پس مکلف میشود که درس بدهد، و مکلف نیست که همینطور هرچه دلش خواست بگه. مکلف و مسئول است که اون درسی را که کتاب مقرر کرده و در این ساعت باید ارائه بشود طوری ارائه بکند که همه شاگردها بفهمند، و اگر یکی از شاگردها نفهمید این مسئول است که به او تقدیم بکند. در تمام این مسئولیت های دنیایی که شما نگاه بکنید همینطوره. هر جایی که این انسان بر اساس تعهدی که سپرده است خواست خلافش رو انجام بده، این در واقع حقوق دیگران رو تضییع کرده. ممکنه بگوید که حق من است، دلم میخواد این کار نکنم، با تعهدم هم کاری ندارم، به اون هم پایبند نیستم، مسئولیت هم هیچی، اما حقوق دیگران چی؟ این رو من فکر کنم همونطوری که امیرالمومنین در پاسخ خوارج که گفتن ان الحکم الا لله، حکم فقط برای خداست، حکومت رو خدا میراند، کسی دیگه حق حکومت کردن نداره. امیرالمومنین فرمود کلمت و حق یراد و بها باطل، کلام حق است ولی ازش اراده باطل می کند. خدا چطور در روی زمین حکومت بکنه؟ خدا از طریق اسباب و ابزار حکومت می کنه. از طریق اهل ایمان حکومت میکنه، از طریق اهل تقوا حکومت میکنه. پس کلمه درسته، ولی اراده باطل میکنن. اون کسانی هم که میگوین دین تکلیف آور است، عبارت درست، اراده باطل از اون میکنن. هر جایی انسان هر مسئولیتی رو پذیرفت در قبال مبانی اون مسئولیت، مکلف میشود که بره اجرا بکنه. در چارچوب دینداری هم همینطوره. بنابراین انسان اساساً وقتی خودش تنهاست یه حقوقی داره، یه وظایفی نسبت به خودش داره. وقتی دو نفر شدن یک حقوق دیگری پیدا میشه. مثلا شما خوابگاه های دانشجوی رو دیدید، دو یا سه یا چهار نفر توی اتاق هستن. آیا با وقتی که یک نفر توی اون اتاق هست یکی هست؟ یکی نیست. یعنی یه چیزهای الزامی و تکلیفی می شود نسبت به این هایی که حالا می خوان با هم زندگی بکنن. یعنی یکی می خواد درس بخونه، یکی می خواد بخوابه. اون که داره درس می خونه باید کتابش رو طوری ورق بزنه که از صدای ورق خوردن اون یکی بیدار نشه. اون یکی می خواد غذا بخوره، دهنش نباید صدا بده، اون ناراحت می شه. این میگه من آزادم، من مختارم، دلم می خواد مثلا دهنم یکی صدا بده. اون یکی میگه نه من بدم میاد، تو نمیتونی. یه تکلیف برش تعیین میکنه. پس این رو خواهش میکنم دقت بکنید که ما درگیر این مباحث نشویم. و در دهه 70 این مباحث بسیاری از اصول اعتقادی ما رو متزلزل کرد که دین تکلیف آور است، انسان صاحب حقه. اگه میخواد صاحب حق باشه نباید دیندار باشه. در اون چند جلسه فکر کنم 8 یا 9 جلسه من رو حق و تکلیف بحث کردم. حالا این بحث تمام بشه فکر کنم بتوانن در اختیارتون قرار بدن با استناد به آیات قرآن و احادیث و مخصوصا کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه. من ثابت کردم که انسان حتی در پذیرفتن دین هم مختار و آزاد. خداوند به پیامبر وظیفه نداده است که مردم را مجبور بکند که دین را بپذیرند. اما وقتی پذیرفتند، وقتی پذیرفتند یک الزاماتی رو پذیرفتند، پذیرفتند که توی این اتاق 4 نفره خوابگاه با مقرراتی که خوابگاه تعیین میکنه زندگی بکنند. یعنی بسیاری از آزادی ها و اختیارها رو خودشون با اختیار و انتخاب خودشون سپردن به دیگری و در اختیار دیگری گذاشتن. یعنی اون میگوید بله من دوست دارم دهنم صدا بده، ولی حالا که شما هستید ملاقات میکنم. یعنی آزادی خودش سلب میکنه در احترام به حقوق دیگران. پس ببینید در برابر هر تکلیف الزام آوری یک حق دیگری در اونجا نهاده شده است که این تکلیف مساوی است با اون حق. یعنی من مکلف می شوم به عنوان راننده اتوبوس که 50 نفر 40 نفر رو از اینجا حرکت بدم ببرم به اونجا. حقم هم هست، میگم من نمیبرم، ولی یه حقوقی برای من تعیین میکنن، میگن این 10,000 تومن رو بگیر، این حق تو، حالا مکلفی، حالا ببر. آیا نفس بردنه؟ نه. این تکلیف در برابر حق 50 نفر است که اینها حق دارند سالم برسند. این حقشونه. یعنی در برابر تکلیفی که این راننده پیدا میکنه یک حق به اونجا نهاده است. یه حق بسیار گسترده، ولی یک نفرم نیست. بلکه اونام 50 نفر نیستن، خانواده دارن، پدر دارن، مادر دارن، زن دارن، شوهر دارن، مسئول یک جای هستن، مدیر یک جای هستن. اینها همه پس یه حق فقط زیستن نیست، یه حق بسیار وسیع اجتماعی است که به عهده این راننده نهاده شده. از این جهت هر جایی که خواست تخلف بکنه وظیفه تمام اون 40-50 نفر است که پاشن اعتراض بکنه، بیان داری حقوق ما رو پامال میکنه، نمیتونه. بنابراین همون مطلبی که کلمت و حق یراد و بها باطل، این رو دقت بکنه. وقت در این بحث مثلا الان که نزدیک هستیم به انتخابات ریاست جمهوری، من دوست دارم که شما دقت بکنید به روش امیرالمومنین و دیدگاه های او در چگونگی تشکیل حکومت. فکر کنم اون بحثی که توی این حق و تکلیف ناقص هست همین قسمت هست، که آیا حکومت در میان دینداران تعیین شده از طرف خداست، منصوب از طرف خداست، یا مردم اختیار دارند حکومت رو تشکیل بدن. یعنی مشروعیت حکومت را خداوند میدهد به یک حکومت دینی و اسلامی، یا مردم به اون مشروعیت میدهند. از دیدگاه قرآن و از دیدگاه امیرالمؤمنین که اولین حکومت عدل در اسلام را تشکیل داده و شاید آخرین را، این هست که تا مردم نیایند به صحنه و انتخاب نکنند و رأی ندهند از سر اختیار نه از سر تهدید و ترس، این حکومت مشروعیت ندارد. این دیدگاه امیرالمؤمنینه. این بخش رو امروز با اجازتون میخوایم ثابت بکنم. در خطبه 40 امیرالمؤمنین میفرماید، دنبال همونها که کلمت و حق یراد و بها باطل دنبالشه، لابد للناس من امیر بر او فاجر، به هر حال در میان مردم دولت تشکیل میشه و این دولت رئیس داره. این دولت و این رئیس میتوانن نیکوکار باشن، میتوانن فاجر باشن، میتوانن ظالم باشن. از چه مردمی صحبت میکنه؟ از مسلمان ها. این رو برای اروپا و آمریکا و اینا نمیگه که ما بگیم هر جایی حکومت دینی هست این حکومت عادلانه است و مردم موظفن ازش تبعیت بکنن. میگه نه، این حکومت که حتی تحت عنوان دین هم تشکیل شده میتواند فاجر باشد، میتواند ظالم باشد. امیرالمومنین داره جامعه اسلامی رو تبیین میکنه. این به هر حال حکومت تشکیل میشه، یعنی میگوید اگر ای خوارج من را هم نخواهید و من بروم کنار، به هر حال مجبوری که حکومت تشکیل بدید. اصلا صحبت از این نمی کنه که حکومت رو خدا تشکیل داده و من رو خدا فرستاده و من منصوب پیامبر و خداوند هستم و من اجازه دارم هر کاری دلم میخواد بکنم، شما مکلفی تبعیت بکنید. اصلا این حرف رو نمیزنه. با همون خوارج، با همون هایی که در برابرش ایستادن صحبت از چی میکنه؟ صحبت از این که شما حق دارید تشکیل حکومت بدید. مواظب باشید حکومتی که تشکیل میدید حکومت فاجر نباشد، با مردمه، به شمایی دارید درست میکنید. اما الامرت البره، اما حکومت، امره اصلا یعنی حکومت داری، فرمان روائی، فرمان روائی نیکوکارانه، فیعملو فیه التقیه، کارگزارش آدم پرهیزگاره، معرفی میکند به مردم، دارد آموزش میدهد که شما که میخواهید حکومت نیکوکار تشکیل بدهید باید انسانهای متقی را به عنوان کارگزاران حکومت انتخاب بکنید. روی صحبت از انتخاب است، با مردم داره صحبت میکنه. و اما الامرت الفاجره، اما فرمان روایی فاجرانه و ستمکارانه، فیتمتع فیه الشقی، انسان سنگ دل و سخت گیر در آن بهرمند است. خیلی دقیق بیان میکنه. اونجا میگوید تقی، پرهیزگار عمل میکند، اونجا میگوید بعد شقی بهرمند میشود. یعنی شقی که میآید حکومت را به دست میگیرد به قصد کار کردن و خدمت به مردم نیامده، بلکه به قصد بهره‌مندی و بهره گرفتن و سود جستن از قدرت آمده است. واقعا درود بر امیر المؤمنین. چه کهنه میشه این کلمات؟ چه میتوان گفت مال 1400 سال پیشه؟ هر لحظه ای که باز بکنید در هر جای دنیا که بخوانید، مثل اینکه داره الان صحبت میکنه با مردم امروز و با مردم هر خانه و کوچه و خیابان داره صحبت میکنه. و چه همه زحمت کشیده شد در تاریخ اسلام که بگویند شیعه یک تفکر است برآمده از متن قرآن. شیعه این کارایی نیست که ما میکنیم. نماد و مظهر شیعه رفتار امیرالمومنین است، سخن امیرالمومنین است. شما فکر میکنید اگه امیرالمومنین نبود حسنین، زینب اینها ساخته میشدن و بعد فرزندان دیگر؟ این علوم نیست که نسل به نسل اونها از پدران خودشون اکتساب کردن، یاد گرفتن. حالا در قرآن رو نگاه بکنید، چند آیه من سریع بخونم که خداوند هم میگوید من به عنوان خدا ذره ای از حقوق شما انسانها را سلب نمی کنم، ولی نظامی رو که آفریدم این نظام نظام دقیقی است، نظامی است که ذره ای از عمل انسان در اون محو و نابود نمی شود. هر کاری بکنید میمونه هست. یک بخشی از کارهای شما آثار اجتماعی داره، یه بخشش آثار فردی داره، یه بخشش آثار خانوادگی داره. اینها در دو جهت میتونه حرکت بکنه، یکی اعمال خوب باشه، یعنی آثار خوب داشته باشه، آثار خوب را هم عقل فطری خود شما تأیید میکنه، اینا خوبه. یکم آثار بد، اینها از شما تفکیک پذیر نیست، همراه شماست، هر جایی برید هست، در قیامت هم همینها با شماست. این نظام من آفریدم، قصدم هم این نبوده که به شما ستم بکنم و حقوق شما رو پایمال بکنم، قصدم این بوده است که تمامی انسانها به طور مساوی و یکسان از حقوق خودشون بهره‌مند بشن. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا یک سر سوزن هم ظلم. نساء 40، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، خدا هیچی به مردم ظلم نمی کنه، مردم هم که به خودشون ظلم می کنن. یونس 44، و ملاهو یرید ظلمن للعالمین، خدا اصلا ستم برای جهانیان نمیخواهد، نه برای اهل ایمان فقط ها، برای دنیا ستم نمیخواهد اصلا. ببینید اون کسانی که در حدود شاید 1000 سال است که کمر همت بستند که مسلمان ها از قرآن چیزی نفهمند، حالا اون 400 سالش رو کمتر بود، یهودی ها بودن ولی داشتن برنامه ریزی میکردن و تدوین میکردن اون برنامه های خودشون رو، بعد دیگه اون برنامه ها آمد، حدیث های جعلی، کتاب های جعلی، تفسیر های جعلی آمد به بازار و قرآن رو به حاشیه برد. برای همینه که قرآن رهایی بخشه. ولی این جای تأسف چیه؟ جای تأسف اینه که ما قرآن رو میبریم تو خونه نو میگذاریم، آینم پشتش میگذاریم، بعد دست دعا بلند میکنیم که خداوند به بوش قدرت بده، همونطوری که عراق رو گرفت یک کشور ما رو آزاد کنه. اون قرآن رو رهایی بخش نمیدانم، بوش رو آزادی بخش میدانم. این مرد کجا رسوندن؟ با داشتن شخصیت والا و آزادی خواه و عدالت طلبی چون امیرالمؤمنین ما باید چشمون به دست آمریکا باشه؟ این تحقیر نیست؟ حقارت نیست؟ این ذلت طلبی نیست؟ اما جالبه که این آیه، آیه 108 آل عمران اینطوری شروع میشه: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. این حق رو مطرح میکنه که یه حقیقتیست، یه حقیست در عالم، آیات الهی بر حقه. غافر 31: من الله یرید ظلما للعباد، خدا برای بندگان ظلم نمیخواهد. آل عمران 182، انفال 51، حج 10 این آیه است. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا هرگز ظلم خواه و ستم خواه برای بنده نیست. از هدایتی که کرده نخواست حقوق او رو پامال بکنه و بهش زور بده، اصلا زور نیست. هدایت مسئله روشنگری است، راه انسان به هر طرف که بخواهد برود روشن. فصلت 46: و ما ربک بظلام للعبید. قاف 29: و ما انا بظلام للعبید، من خدا ستمگر نیستم. پس آیا کسی که با این تأکیدات میگوید ستمی نسبت به بنده روا داشت که نمیشود در این نظام عالم، آیا مفهوم دارد که پیامبر و کتابی را بفرستد برای اینکه آزادی و اختیار انسانها را سلب کنه و اونها را به زور مکلف بکنه که کارهایی را انجام بدن بیاسر میشه؟ من نمیدونم این روشنفکران ما واقعا باید بگم اصلا از قرآن اطلاعی ندارن. اینجای پرانتز باز بکنم، ممکنه وقتی این بحث ها رو اینجای مطرح بکنیم بگن این بحث های برون دینی است، بحث های برون دینی است. شما از بیرون دین که به درون دین نگاه بکنید، دین الزام آور و تکلیف آوره. اینم هم همونه، اینم هم کلمت و حق این یراد و به ها باطل است. ببینید میگن مثلا یه بحث های اصلا ربطی به دین نداره، یعنی کاملا انتزاعیست. خیلی جالبه ها، مثلا میگن عدالت، همه یه بشر عدالت رو دوست داره. حالا دین اگر گفته برید عدالت بخواهید، این مال داخل دینه، مربوط به این دینه، بشر هم همشون عدالت میخوان. پس اگر کسی عدالت بخواهد لازم نیست دین دار باشه، میتونه بیدین باشه طالب عدالت هم باشه، چه اشکال داره؟ پس این چیزی که داخل دین مطرح می شود، این کاری نداره به این که حتما اگر کسی می خواهد بگوید اجرای عدالت بکنی باید اسلام داشته باشه، متدین باشه، نه، ربطی به هم نداره. آزادی خواهی ربطی به دینداری نداره، انسان می تواند دین نداشته باشه، آزادی خواه باشه. احترام به حقوق دیگران ربطی به دینداری نداره، انسان می تواند احترام به حقوق دیگران بگذاره، دیندار هم نباشه. پس دین چه فایده داره؟ اینه یکی یکی از بیرون دین مباحث دینی رو حذف میکنن. اما اینجا یه پاسخ داریم ما، که شما دین را نفهمیدید. آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبنای کار سازمان ملل متحد است و همه کشورها آن را پذیرفتند، یک مباحثی رو مطرح میکنه و میگوید اعضای سازمان ملل باید این بیانیه را عملی بکنن؟ این چه بحثیه؟ بحث بیرونیست یا بحث درونی؟ بحث درون سازمانیست یا بیرون سازمانی؟ اینا چیه؟ اینا بحث درون بشری است. و دین اسلام و همه انبیاء الهی بشر را و نیازهای بشر را تعریف کردند، ولی روی یک نکته و نقطه اساسی دست گذاشتند که ما متوجه نیستیم، و اون این هست، اگر دقت بکنیم چرا میپذیریم، و اون این هست که هیچ یک از آحاد انسان به تنهایی نمیتوانند نیازهای بر حق خودشون رو عملی بکنند، باید حول یک محور جمع بشن. تا بتوانند این کارها رو انجام بدن. دیدگاه ها متفاوته. من توی تحقیقی که کردم، یا پیامبر اسلام یا امیرالمومنین یا حسن حسین اولیا فلان اینا بزرگان، یه عده‌ای توی دنیا تشخیص دادن که تا این محور محور توحید نباشد مشکل بشر حل نمیشه. بشر باید حول محور توحید بچرخد. پس اصلا بحث نه تنها در اون دینی نیست، بحث ورا جهانی است، بحث دنیایی است و آخرتی. اون وقت تازه توحید مطرح میشه، توحید بدون شرک. وقتی اگر که شما در همین راه فکر کردید که از راه شریک قرار دادن برای خدا باز هم میتوانید به نتیجه برسید، نمیرسید. بحث خیلی عمیق و جدی است و اصلا ما بیرون دین و درون دین نداریم. ببینید، یه مکتبیست، یه اندیشهیست، انسان رو تعریف میکنه، از انسان سخن میگوید، از حقوق انسان بحث میکنه. همه مکاتب دیگر هم همینطوره. مارکسیزم که از بشر صحبت میکنه، از حقوق کارگرها صحبت میکنه، از ضرورت این که پرولترها باید بر جهان حکومت بکنن و ابزار تولید نباید دست افراد باشد و باید دست دولت باشد، اینا رو بحث میکنه. اینا بحث درون چیه؟ درون چی؟ بیرون چی؟ چرا سراغ اونا نمیرید؟ مگر اونا از عدالت صحبت نمیکنن؟ ولی آیا راهی را که اونها برای رسیدن به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت انتخاب کردن بعد از 70 سال به نتیجه رسید؟ نرسید. ما حرفمون اینه که بحثی را که دین از عدالت می کند به نتیجه می رسه. شما ببینید همه ادیان به هر شکلی علی رغم ضرباتی که خوردن روی زمین پایدار موندن. چرا موندن؟ این گوهر ادیان چی هست؟ درونشون چیه؟ که خودشون رو حفظ کردن. اینها همه خرافات، اینها همه انحرافات، اینها همه کجی ها به این دین ها چسبیده، این نهادش مونده. هنوز میشه ازش صحبت بکنیم، هنوز میشه پاکش بکنیم، تمیزش بکنیم. برگردیم سر حکومت. امیرالمؤمنین میگوید که حتما حکومت باید از سر اختیار و انتخاب و رأی مردم تشکیل بشود. در زمان امیرالمؤمنین عبدالله عمر و سعد ابی وقاص و حسان ابن ثابت از بزرگان بودند، همه با امیرالمومنین بیعت نکردند. خیلی از افراد از جمله مالک اشتر آمد پیش امیرالمومنین و گفت که اینها را مجبور بکنید با شما بیعت بکنند و الا فساد میکنند. امیرالمومنین فرمود لا حاجت لنا فی من لا یرغب فینا، ما اصلا کسی که ما رو نخواد بهش احتیاج نداریم، آزادشون کنید برن. اصلا صحبت این که بیان بیعت بکنن نکنید. این میخوام رفتارها و روشها رو ببینید. ما الان یه بحث جدی در جامعه هست، حتی از منم پرسیدن مثلا روش های قانونی کردن و اجباری کردن حجاب چیست؟ چطور ما میتونیم حجاب رو قانونی بکنیم؟ این روش امیرالمؤمنینه، باید ایمان بیاره. ما باید قرآن رو تبلیغ بکنیم، ما باید بگیم قرآن دیدش نسبت به حجاب اینه. حجاب هم اساسا فقط این پوشش ظاهری برای زنان نیست، یه مسئله گسترده است. یعنی شما اگر در سوره نور نگاه بکنید از آیه 19 تا 34 راجع به حجاب است، چرم و حیای زن و مرد در جامعه صحبت میکنه، کلیست. یا به سوره احزاب نگاه بکنید از آیه 51 تا آیه 59 همش راجع به حجابه، یه آیه نیست. ما اینا رو اصلا بحث نکردیم. یعنی شما جمع کنید تمام خطبه های نمازهای جمعه سراسر ایران را از اول انقلاب تا حالا، ببینید یک خطیب راجع به این مجموعه آیات که راجع به حجاب هست با مردم ما صحبت کرده که مردم را ایمانی بار بیارن، که این قرآن این مجموعهش این حجمم توشه، به این شکل توشه، همه میپذیرن. اون وقت اون که نپذیرفت نباید مجبورش کرد تا جامعه بشناسد او را. این خب این مال ما نیست، این یه طور دیگه است. من همه خیلی راحت تصمیم میگیرم که ما این چطوری رفتار بکنم، این دیگه نفاق نمی کنه، درویی نمی کنه. یا مالک لعهم یعملون به رأیهم، مالک بذار بر اساس رأی خودشون عمل بکنند. ما چقدر آدم های میان با ما مخالف هم توی روزنامه یه مقاله می نویسه، توی سایت اینترنتی یه چیزی می نویسه، زندانش می کنیم، می گیریم، روزنامه شو می بندیم. آیا این مطابق است با این حرف امیرالمومنین؟ یا مالک لعهم یعملون به رأیهم، رهاشون کن تا به رأی خودشون عمل بکنند. امیرالمومنین نمیخواد نفاق در جامعه رشد بکنه، باید همه همون چیزی که هستن خودشون نشون بدن، مردم هم بشناسن. خیلی راحت که این دیدگاهش نسبت به امیرالمومنین چیه مخالفه، اما اگر زیر فشار رفت میاد از اون موافقهای دو آتیشه میشه درونش مخالفه، منفجر میکنه. همون سعد ابن ابی وقاص که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد یه کاری میکنه، یا قرضی داشته فلان، اینا میان مثلا به عوامل حکومت امیرالمؤمنین شکایت شو میکنن، اونا میگن برید بیاریدش، میرن میارنش دستگیرش میکنن، مثلا میارنش که حالا ببینن موضوع چیه. خبر به امیرالمؤمنین میرسه که سعد ابن ابی وقاص رو گرفتن. امیرالمؤمنین پیغام میده که آزادش کنه. قاضی میگوید کفیل میخواهد، بدون کفیل یعنی یه ضامن بیاد آزادش کنه. امیرالمومنین به عنوان حاکم میگوید خلوه و انا کفیله، رهاش کنید، خودم کفیلش. این با مخالف چطور رفتار میکنه؟ مخالف ها باش بیعت نکرده ها، علنا گفته است من به حکومت تو رأی نمیدهم، به حکومت رأی نمیدهم، باید مخالفم، زندان نداره، من به عنوان حاکم کفیلشم، خلوه و انا کفیلو، خودم کفیلشم. ما که عنوان سردر مجلسمون، ها را که در مجلس جدیدم رفتیم مبارک باشد، سردرش مظهر عدل علیست، اینا امیرالمؤمنین. پاسخ پیدا بکنید برای روز قیامت که با امیرالمؤمنین مواجه می شدید. حالا اگر این اسم نبود خیلی، اما وقتی اسم علی رو خودمون میگذاریم باید برای علی پاسخ داشته باشه. مروان حکم، حکم ابن العاص، این پسر کیه؟ حکم ابن العاص عنوانش ترید الاسلامه، یعنی پیامبر چند نفر رو گفت اینها از اسلام رانده شدند، و این را حتی از سه نفری بودند که پیامبر سوگند خورد که اگر مکه را فتح کردم اینها را میکشن، قصاص میکنن. این حکم ابن العاص توطئه کشتن زینب دختر پیامبر رو در مسیر مهاجرت از مکه به مدینه ریخته بود، و سرانجام موفقم شد، چند نفر رو فرستاد، اون شطور رو رمانیدن، زینب از شطور افتاد، حامله بود، بچه سر شد، خودشم به مدینه که رسید فوت کرد. پس قصاص باید بشه، اما پیامبر او رو بخشید. جالب ها، بخشید. پسرش میگن مروان حکم، خیلی مشهوره، همه تون شنید، این در جنگ جمل اسیر شد. حسنین آمدن خدمت امیرالمؤمنین، میانجیگری کردن، گفتن بهتر نیست رهاش کنیم. امیرالمؤمنین گفت رهاش کنیم. حسنین پرسیدن که یبایه او تو یا امیر المؤمنین، بیاریمش که با شما بیعت بکنه، این حالت آزادش میکنیم و الان بیعت بکنه. فقال علیه السلام، خطبه 73 نهج البلاغه است، فقال علیه السلام اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگه همین آدم بعد از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ لا حاجت لفی بیعته، من اصلا حاجت به بیعت اون ندارم. این حاکم اسلامی که انتخاب شده است، یعنی عده رأی دادن انتخاب شده، رأی داره دیگه، حالا مخالفان خودش رو یکی یکی وادار بکنه که اینها حرف نزنن، اینها حتما بیان بیعت بکنن. اینها اصلا نبود در حکومت امیرالمؤمنین. انها کف یهودیه، این دست این مروان ها دست یهودی است. به این اشاراتی که ما در قرآن داریم و در این متون توجه نکردیم که تکلیفمون رو از اون اول با یهود مشخص بکنیم و امروز اسیر نقشه ها و توطئه های یهودیم. لو با یعنی به کفه، ببینید کفه یهودی رو امیرالمومنین چطور تعریف میکنه، لو با یعنی به کفه لقدره به ثبته، اگر با دستش با من بیعت بکند با پشتش بیعت مرا میشکند. بس نمیخوام بیعتش، نمیخوام نفاق در جامعه جاش پیدا بکنه. اما ان له امره کلعقه الكلب انفه، بله این یه زمانی به حکومت خواهد رسید. خیلی جالبه ها، امیرالمؤمنین به وضع جامعه که نگاه میکنه میفهمه کیا به درد اون مردم میخوردن و قدرت رو سرانجام به دست میگرفتن. یا بله له امره، حکومت خواهد کرد، اما حکومتش مدت زمانش به اندازه مدت زمانی است که سگ زبانش را به نوک بینی می‌مالد. و مروان بعضی تاریخ‌ها 4 ماه نوشتن، بعضی تاریخ‌ها 9 ماه حکومتش بود در بنی امیه. خب و اما تعریفش از این که چرا من حکومت رو به دست گرفتم، اصلا میگه برای مردم میگه من چرا حاکمم. انهو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، با من همون کسانی بیعت کردن، بیعت این همین رأی دادن امروز ها، همینه، به من کسانی رأی دادن که به ابی بکر و عمر و عثمان رأی داده بودن، پس در مردم تفاوتی حاصل نشده، همونا رأی دادن. بر چه اساسی؟ الا ما بایعوهم، همون اساس که با اونا بیعت کردن، یعنی کتاب خدا سنت پیامبر. خب این وضعی بوده که من آمدم حکومت رو به دست گرفتم. در نامه 53 به طلحه و زبیر می نویسد فقط علمتما و این کتمتما، شما می دانید هرچند پنهان می کنید، انی لم ارد الناس حتی ارادونی، من مردم رو نمی خواستم تا وقتی که مردم مرا خواستند. اساس خواست مردم، اصلا امیرالمومنین از این که من در قدیر خم منصوب شدم و پیامبر مرا منصوب کرد اینو اصلا صحبت نمی کنه، گله می کنه از مردم که من صاحب حق بودم، باید مردم گرد من جمع می شدن، ولی حالا که جمع نشدن منم نخواستم، هر وقت اونها مرا خواستن من آمدم. ولم ابایعهم حتی بایعونی، و با آنها بیعت نکردم تا وقتی که اونها با من بیعت کردن، مردم آمدن طرف من. و انکما ممن ارادنی و بایعنی، شما دوتام جز مردم بودید، آمدید با من بیعت کردید و منو خواستید. و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرب حاضر. اون چیزی که شما دوتا از من میخواید، عموم مردم که به من رأی دادن از من نمیخواستن. یعنی مردم به جهت این که من صاحب قدرت میشوم یا الان به یک بیت المالی دست پیدا میکنم و بینشون تقسیم میکنم، دور من نیامدند. خیلی علیه ها، من توضیح بیشتر نمیدم. فَإِنْ كُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِ طَائِعَيْنِ فَرْجَاوَتْ رُبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ خَرِيبٍ. اگر شما از روی اطاعت دل خودتون و اختیار خودتون آمدید و با من بیعت کردید، پس زود برگردید، من شما میپذیرم. فَإِنْ كُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِ کَارِهَيْنِ، و اگر با من بیعت کردید از روی اجبار، بیعت کردید از روی اجبار، فقط جعلت مالی علیکم السبیل به اظهارکم الطاعه و اصرارکم المعصیه. حالا که نفاق کرده اید و بر حسب ظاهر اطاعت رو ابراز کردید و در باطن مخالف بوده اید، من میتوانم به شما ایراد وارد کنم و اعتراض کنم. مگر من شما رو مجبور کرده بودم؟ اجباری در کار نبود؟ چرا اومدید؟ این جامعه رو چطور درست میکنه؟ ولعمری ما کنتما به احق المهاجرین به تقیت والکتمان، قسم به جان خودم که حداقل شما دو نفر بین مهاجران شایسته نبود که اینطور تقیه بکنید. یعنی شما دیگه واقعا میترسیدید؟ شما باید پیشوا می بودید که مردم دیگه هم نترسند و تقیه نکنن. و این دفعکما هذا الامر من قبل ان تدخلا فيه لکان اوسع علیکما من خروجکما من بعد اقرارکما به. از نظر من اگر واقعا شما دو نفر از اول نیامده بودید و از اول اظهار مخالفت کرده بودید، خیلی واقعا برای خودتان گشاده تر و بهتر بود از اینکه بیایید و بعد خارج شوید. نه، خطابش به ماها مردمه ها. اگر میخواید رأی ندید و از اول رأی ندید، این که برید رأی بدید و بعد طلب کار بشید و حالا چی شده چرا نشده فلان و بعدم کاری نکنید، همطوری نشستیم دور میزنیم. نه، از اول آدم نمیده، از اول رأی نمیده. نه، ما رأی دادیم که اینطوری بشه. امیرالمومنین میگوید از اول تقیه نکنید، از اول همون که تو دلتون هست بگید، این بهتره. خب یه بخش دیگری هست، چون زمان گذشته من رها میکنم. یه جای امیرالمومنین در خطبه شقشقیه که خطبه سوم نهج البلاغه است میفرمایه، حالا عربیشو رها میکنم، که مردم مرا خواستند و مثل یالهای کفتار دور من رو گرفتند، همونطور که یالهای کفتار دور گردنش رو گرفته، مردم مرا محاصره کردن و گفتن باید حاکم بشوی. و چنان فشار آوردن که زیر بغل من لباسم پاره شد و حسنین زیر دست و پا له شدند. حکومت من با این خواست و اراده مردم به این صورت تشکیل شده است. در خطبه 209 نهج البلاغه این جمله آخر است که من میگویم، امیرالمؤمنین حرف آخر رو زده. شیعیان واقعی امیرالمؤمنین، ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس، خداوند واجب کرده است بر پیشوایان عدالت گستر که زندگی خودشون رو منطبق بکنن با ضعیفترین مردم، با زندگی ضعیفترین مردم. و در خطبه 173 میگوید ول امامتو لا تنعقدو حتی یحضرها عامت الناس. پیشرایی منعقد نمی شود، دولت شکل نمی گیرد، حکومت برقرار نمی شود مگر اینکه عموم مردم در آن حاضر بشوند. اون وقت شکل می گیرد. حالا دیگه خودتون با اون چیزهایی که شنیدید و گفته شده است و می دانید و نمی دانید مقایسه بکنید، دیگه حالا تقریبا براتون روشن شد که اصلا دیدگاه امیرالمومنین چگونه است نسبت به اینکه آیا حق کجاست و تکلیف کجاست. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.